از طرف دیگه بند مخوف 209 اوین که در دست شکنجهگران وزارت اطلاعات هستند و تعداد زیادی از زنان آزادیخواه و مردان و جوانان در این زندانها به سر میبرند، اساسا بردن زندانیان سیاسی، فعالین زنان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه برای شکنجه است، برای به قول خودشون زهر چشم گرفتن و تشکیل پرونده و گرفتن اعترافات دروغین زیر شکنجه های وحشیانه که علیه زندانیان سیاسی به کار برده میشه و ما بارها به آن اشاره کردیم و حتی خود زندانیان به خصوص دانشجو در این مورد مفصلا توضیح دادن. در حال حاضر ما از وضعیت دو زندانی که در زندان در بند 209 اوین به سر میبرن مواردی یا اطلاعاتی داریم که به سمع شنوندگانتون میرسونیم. آقای فرهاد حاج میرزایی، ایشون 28 دیما در سنندج دستگیر شدن، 11 روز در زندان وزارت اطلاعات سنندج تحت شکنجه های وحشیانه وزارت اطلاعات مامورین یا بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشتن و سپس به بند 209 اوین منتقل شدن. آقای فرهاد حاج میرزایی حدودا 90 روز در سلول های انفرادی بند 209 بود که دائم تحت شکنجه های وحشیانه، که از جمله اون همونطوری که به خانوادش گفته شده از شوک‌های الکتریکی، کاب، تهدید به شکنجه جنسی، تهدید و مبتلا کردن زندانی به بیماری ایدز و هپاتیت و موارد متعدد و به مدت طولانی از پشت دستبند زدن و در ساعت‌های مختلف، یعنی چندین روز مجبور زندانی با دستبند تو شرایط به سر ببره. اینها همه این فشارها و شکنجه‌هایی که علیه آقای حاج میرزایی به کار می‌برن خواهان این هستند که به این سه موارد اعتراف کنه: یک، سرقت اتومبیل، دو، داشتن سلاح، و سه، جعل سند، که هر سه اونها را رفع کرده چون که روح اون از اون اطلاع نداره. ایشون زمانی که برای دندون پزشکی مراجعه میکرده در اونجا دستگیر میشده، یعنی رو بوده میشه، چون که اگه بگیم دستگیر شدن خب مفهوم و معنی خاص خودشه، برای احضاری برده میشه و بعد مراجعه میکنه و فرد دستگیر میشه، منتها زمانی که برای درمان خودش به دندان پزشکی مراجعه میکنه اونجا رو بوده میشه، خانواده از اطلاع ندارن و در تا به حال همچنان در بند 209 به سر میبره. در اثر این شکنجه ها آقای فرهاد حاج میرزایی دچار ناراحتی قلبی، بینایی خودش تا حد زیادی از کاهش یافته و کسی که در شکنجه اون نقش مستقیم داره فردی به نام حاج سعید. این حاج سعید لقبیه که معمولاً به سعید شیخان گفته میشه، سربازجوی وزارت اطلاعات هست. البته ما احتمال میدیم، هنوز مطمئن نیستیم، ولی اون کسی که داره این کار میکنه فردیه به نام حاج سعید. نگفته نماند افرادی که شکنجه میکنن اکثرا از اسامی، تماما از اسامی مصاف یا علوی، سید و حاجی به کار میبرن. و جالب اینه که دولتی که یا رژیمی که حاکمه، ببینید اعمالشون اینقدر غیر قانونیه که افرادش که این کارها و اعمال انجام میدن اسم مستعار به کار میبرن. معمولا کسایی که اسم مستعار به کار میبرن کسایی هستن که در اپوزیسیون هستن یا در فعالیت‌های زیرزمینی و در حاکمیت نیستن. منتها این صیغه، ببینید اعمال اینها چنان غیر قانونیه و غیر انسانیه که خود اونها هم واقف بر اینن و به این خاطر هم از اسامی مستعار استفاده میکنن که شناخته نشن و جنایت هاشون یا خودشون چهره کریه و غیر انسانیشون روزی حتما که افشا خواهد شد، حداقل تو این دوران کوتاهی که درش به سر میبرن و به اعمال غیر انسانیشون ادامه میدن شناخته نشن، البته به خیال خام خود و این شکنجه‌گرا. نزدیک 7 ماهه که در این بند بوده خانواده او. این هفته پس از تلاش های مستمر اونها مجبور بودن که از سنندج به تهران بیان، طی مسافت صدها کیلومتر مسافت پدر و مادر پیری که 70 سال و ساعتها ایستادن جلو در به زندان اوین و یا دادگاه انقلاب، بالاخره امروز که شاهد وضعیت روز دوشنبه 10 تیر ماه شاهد وضعیت فرزندشون که بودن، چنان وضعیت فرزندشون در اثر شکنجه ها و فشارها وزن کم کردن و شرایطشون بد بود که پدرشون دچار ناراحتی قلبیشون شدت یافت و بعد از ملاقات مستقیما به بیمارستان منتقل شد. ببینید چه شرایطی رو بر زندانیان سیاسی ایجاد میکنن که پدران و مادران پیرشون وقتی مواجه میشن دچار چنین وضعیتی میشن. همچنین کسی که پرونده آقای فرهاد حاج میرزایی رو در دست داره، فردی آخوندی به نام موسوی هست، این در شعبه 2 امنیت. همین فرد اکثر پرونده های زندانیان سیاسی، دانشجویان، بعضی از فعالین زنان رو در دست داره و به لحاظ خشونت و بدرفتاری یا یعنی این که رو در رو نشدن با خانواده ها به طور عام اجازه نمیده، چون که جوابی ندارن، نمیتونن جواب بدن، نهایتاً جوابگو نیستن و رو در رو نمیشن. ساعت ها باید جلو در دادگاه انقلاب بیستن از طریق تلفن هایی که به از اونجا زده میشه و اونها قطع میکنن و جواب نمیدن. تا به حال هم موفق نشدن که خانواده آقای حاج میرزایی با این فرد صحبت کنن و دلایل بازداشت فرزندشون رو بپرسن. موردی که آقای هود یادرلوز که از 4 خرداد ماه پس از 1 تماس تلفنی دستگیر و به زندان به بند 209 اوین انتقال یافت، این فرد آقای یادرلو توسط فردی به نام مجید درغامی که معاون همین موسوی است با رفتاری وحشیانه و غیر انسانی، به قول خودش میگفت که از 19 سالگی در زندان ها و شکنجهگاه ها بوده و 22 ساله که در اونجا کار میکرده و در حال حاضر به عنوان بازپرس قرار گرفته و اینگونه رفتارها و برخوردهای غیر انسانی چه با مراجعه کنندگان هست و چه با خانواده هاشون، و وقتی هم گفته میشه که چرا دستگیر میکنید، دستگیر کردیدشون رو یا بازجویی که ازشون شده، دلایلش واقعا مسخره است که شما چرا گروهی میرید کوه نوردید و یا چرا با افراد خاصی فوتبال بازی میکنید و یا چرا با بعضی از بستگانتون یا فامیل ها یا کسانی که دوستان خانوادگی اونها هستن رفت و آمد دارید. ببینید وقتی چیزی نداشته باشن رو چه مواردی، یعنی فوتبال بازی کردن توی این مملکت به نظر میاد جرمه، رفتن کوهنوردی جرمه و حتی ارتباط یا رفتن و سر زدن به کسانی که رابطه خانوادگی دارن جرم محسوب میشه، به لحاظ اینا وقتی که چیزی رو در دست ندارن از این موارد استفاده میکنن و سعی میکنن که افراد رو در زندان نگه دارن. یکی از شیوه هایی که اینها به طور عام به کار میبرن وعده دادنه و هدف از وعده دادن خریدن وقت بیشتر برای بیشتر نگه داشتن زندانی در زندان و تحت فشار قرار دادن خانواده زندانی که تو شرایط بلا تکلیفی و مشخص نبودن از وضعیت عزیزش که در اونجا به سر میبره. فعل واقع تا به حال وضعیت آقای هود یادرلو و شرایطش دقیقا اطلاع دقیقی وجود نداره و همچنان در بند 209 زندان اوین به سر میبره. آقای یزرلو توسط بازجویانی به نام علوی و سید هم تحت شکنجه، اینها دو تا نقش یا دو تا رول بازی میکنه. علوی به صورتی کسی که غمخواره و سعی میکنه از این طریق خودشو به فرد نزدیک کنه و اون چیزی که فکر میکنه مواردی که مورد نیازشو به دست بیاره، در صورتی که سید فردی که با شکنجه، با ضرب و شتم و پرخاشگری سعی میکنه به اون اهداف پلید خودش برسه.
بله.
از طرف دیگه خبرهایی هست که در زندان اوین آقای احمد قصابان، دانشجوی زندانی که در حال حاضر در زندان اوین به سر میبره، به بند 8 منتقل شده. بند 8 برای تنبیه زندانیان سیاسی، تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی معمولا به اونجا انتقال میدن، در کنار زندانیان عادی و خطرناک و با شرایط بسیار بدی قرار دارن. جالب اینه که زندانی که بیگناه در اونجا به سر میبره، حکم غیر انسانی بهش دادن، دانشجویی که انتقام جویی فلواقعی ستا احمدی نژاد از اونهاست به خاطر اعتراضی که داشتن، این نوع حقوق بشری که اون میگه بهترین جایی که ایران بهترین کشوریه که به لحاظ حقوق بشرش این گونه رفتار و این گونه حقوق بشر رعایت میکنن،
مهروردی احمدی نژادی است.
دقیقاً این گونه مهروردی میشه و این گونه رفتار میشه که زندانی که بی خود دستگیر شده به خاطر انتقام جویی و به خاطر اعتراضاتی که بهش شده، و حتی که این فرد، حتی کسانی که به هر حال از نزدیکان خودشون هستن، تو اون رژیم هستن، روزنامه ها یا مطالبی نوشته میشه، منجر به بسته شدن، دستگیری و غیره، یعنی تحمل یک حرفی رو نداره، بلافاصله دستگیری و بستن روزنامه رو در پیش داره که ما اخیراً هم شاهد اون بودیم. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اعتماد ملی بودیم مسئله، به خاطر چند سوالی که از خودش کرده بود، هم حکم جلد و اون آقا را صادر کردن و هم به نظر میاد که قصد تعطیلی اون روزنامه را دارن. همچنین از زندان اردبیل گزارش هایی میرسه که آقای عسکر اکبرزاده و حسین حسینی، فعال دانشجویی که به ترتیب در خرداد ماه و تیر ماه دستگیر شدن، اونها از زمان دستگیرشون تا با حال طبق روال معمول که علیه همه زندانیان دانشجویی، سیاسی، زنان و غیره در بازداشت وزارت اطلاعات، و اساسا خب وقتی میگیم در بازداشت یا در زندانهای وزارت اطلاعات، مستقیما شکنجه های جسمی و روحی رو با خود داره و اعترافات دروغین که یک روتینیه که اینها با خودشون دارن و اجرا کردن. روز دوشنبه 10 تیر این دو دانشجو، آقای عسکر اکبرزاده و حسین حسینی، رو به بند 7 زندان اردبیل منتقل کردن. همچنین گزارش ها از زندان اصفهان میرسه که تعداد زیادی از جوانان، گروهی رو در حدود 19 نفر دستگیر شدن به خاطر اعتراضات اجتماعی که داشتن در سطح شهر، و در حال حاضر در زندان وزارت اطلاعات به نام دی الف نزدیک زندان دستگرد هست. اینها در سلول‌های انفرادی به سر میبرن و از وضعیت و شرایط اونها هیچ چیزی در دست نیست. حدوداً 4 تا 5 روز این جوانان دستگیر شدن و همچنان در شرایط بلا تکلیفی. خانواده هاشون که تا به حال مراجعات مختلفی به جاهای مختلف مراجعه کردن، ولی هیچ گونه خبری از وضعیت عزیزانشون به اونها داده نشده و یقیناً تعدادی از اونها هم باید کسانی باشن که از پیاده‌روها خودسرانه دستگیر میشن و برده میشن برای ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه. این بود گزارشی یا مواردی از نقض حقوق بشر در هفته‌ای که گذشت که به طرق مختلف. البته اگر ما این گزارش ها رو نگاه کنیم، فی واقع یک فاز جدیدی از شرایط هست، چه در زندان ها و چه در خیابان ها که ما در ابتدای بحثش اشاره کردیم. ملت ایران، مردم ایران از جذب کردن که به خواسته هاشون برسن و به هر بهایی که هست برسن، و البته که تو این چند 27 سال 28 سال بهاشو به سنگین ترین وجه دادن. منتها خود اون آقایون هم به این نقطه رسیدن که باید تن داد و این سرکوب، اعدام، شکنجه و دستگیری جوابگو نیست. و امیدوارم که به عقل بیاین و تن بدن به خواستا تا اینکه دچار اون روزی نشن که عقاب سختی رو پس بدن به مردم ایران و جواب در جاهایی قرار بگیرن که جوابگوی جنایت ها، اعمال غیر انسانی رو که و جنایت های که علیه مردم ایران به کار بردن بشن. که یقینا ما در آستانه اون هستیم که پایان بدیم به این مرض حقوق بشر، پایان بدیم به اون شرایط وحشتناکی، دستگیری های خودسرانه و غیره. منتها نیاز به تلاش و کوشش مضاعف، به خصوص و به خصوص ماها که در کشورهای مختلف جهان هستیم، در کشورهای آزاد هستیم، میتونیم به انهای مختلف صدا یا پژواکی از صدای هموطنانمون باشیم، چون که اونها بازجویان و قاضیانی که حکم قضایی برای اعمال وزارت اطلاعات و بازجویان انجام میدن، سعی دارن در خفا و در سکوت انجام بدن، چون که خود اونها هم واقفن. افشای این مسئله اجازه نخواهد داد که اینا به اعمالشون ادامه بدن و یقیناً که این صداها، اون تلاش ها که در داخل هست و این افشاگری و صداهایی که در خارج هست به هم پیوند میخوره و نتیجه ایدئال که همانا پایان دادن به این شرایط وحشتناکی که مردم ایران درش قرار دارم. من از شما واقعا از شما سپاسگزارم که این وقت در اختیار ما قرار دادید تا بخشی از دردها و رنجها، معاوتها و ایستادگیهای زنان و مردان کشورمون رو به سمع شنوندگانتون چه در ایران و چه در اقصانقات جهان برسونید.
دیگه در شما باد، خسته نباشید. به پایان که بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی تورم به مرز 21% رسید. البته حقیقت جویان و پیگیران هم به خوبی میدونن که این بیش از این هاست و تازه خود این یک فاجعه بزرگ ملیه و بعد هم در پیش در اولین همایش اسلام و آسیب‌های اجتماعی که برگزار شده، یک گزارش تکان دهنده ای از رشد روسپیگری در تهران و از اون بدتر که 11% روسپیان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری میزنند، و یکی از دلایلش رو هم در بیکاری زنان به ویژه مردان ذکر کردند. و ببینید که مردم ما به کجا رسیدند و واقعا ننگ باد بر این حاکمیت دروغ و جهل و فریب و خون که به قول شاعر زندگی در خوان سالس قاصد تجربه های همه تلخ با دلم میگوید که دروغی تو دروغ، که فریبی تو فریب.
کاملا درست. متاسفانه فلواقع دردناک شرایطی که آدم نگاه میکنه و از هر گوشش که نگاه کنه دردناک، اونم تورم بانک مرکزی 21% در صورتی که گفته میشه که امروز فکر میکنم هر بشکه 145 دلاره، یعنی قیمت تاریخی یا رکورد تاریخی رو شکونده، و خود ایران هم گفته میشه قیمت هر بشکه نفت ایران 140 دلاره. حالا یک مقدار کمتر یک مقدار بیشتر، ولی در این سطح هست. و از اون طرف هم ما متاسفانه میشنیم که هم سن روسپیگری پایین اومده و هم این گونه شده. ببینید فقر و شرایط فشاری چه چیزی رو که بر مردم ما تحمیل نکرده.
سپاسگزار جناب نقاشکار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنیم و به امید روزی که هرچه زودتر هموطنانمون از این همه بند بلا و از این همه درد و این همه سختی ها به دور باشند و در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
منم به شما و شنوندگانتون خداحافظی میکنم و آرزوی روز و شب خوشی برای تک تک اونها میکنم.
خدا نگهدار.
پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره تداوم اعدام‌ها در هفته گذشته در زندان‌ها، سرکوب هرچه بیشتر هموطنان به ویژه جوان‌ها در اعتراض به شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی در ایران، طرح پیشنهادی جدید دولت به مجلس به جهت تشدید قوانین مجازات و ارعاب هرچه بیشتر تحت عنوان اخلال در امنیت روانی جامعه، آخرین وضعیت زندانیان سیاسی، زنان، کارگران، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه در زندانهای کشور توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.